سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری، مقام های وزارت صحت افغانستان از افزایش شمار تلفات انفجارهای روز دوشنبه در کابل خبر می‌دهند. یک محقق سازمان عفو بین الملل می‌گوید حمله به اهداف غیر نظامی جنایت جنگی است. نگاهی هم می اندازیم به شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان. زود بر می گردیم، اما اول آخرین خبرها. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ارزگان خبر می دهد. در پاسخ به اظهارات رهبر مذهبی ایران در مورد مراسم حج، مفتی اعظم عربستان سعودی گفته ایرانی ها مسلمان نیستند. اردوی استونیا میگوید یک طیاره روسی حریم هوایی این کشور را نقض کرده است. این هم تفصیل خبرها. شمار تلفات انفجارهای مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع در کابل افزایش یافته است. وحید مجروح، رئیس روابط خارجی وزارت صحت عامه افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت
در دو حادثه انفجار که در نزدیکی وزارت دفاع واقع شد، از روز دوشنبه 41 تن از هموطنان ما جان خود از دست دادند و حدود 110 تن دیگه هم در این حادثه زخمی شدند.
آقای مجروح وضعیت صحی تعداد از زخمی ها را نیز نگران کننده خواند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان شمار کشته شده های دو انفجار در نزدیکی این وزارت را 35 تن اعلام کرده بود. طالبان مسئولیت این انفجارها را به گردن گرفتند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ولایت ارزگان خبر می‌دهد. بر اساس صفحه اینترنتی این وزارت، شورشیان به تازگی پس از حمله بر پست‌های پلیس در شهر ترینکوت کشته شدند. به گفته وزارت داخله، در درگیری که به دنبال این حمله صورت گرفت، 5 سرباز پلیس هم جان دادند و 8 مأمور پلیس زخمی شدند. افراد مسلح ناشناس دو کارمند ریاست معارف ولایت فرا را ربودند. محمد صابر فاروقی، رئیس معارف فرا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو کارمند این ریاست دیروز هنگام سفر از ولسوالی اناردره به مرکز فرا ربوده شدند. آقای فاروقی گفت که افراد ربوده شده بی‌طرف هستند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این آدم ربایی را به عهده نگرفته است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مفتی اعظم عربستان سعودی گفته است که ایرانی ها مسلمان نیستند. عبدالعزیز الشیخ این سخن را در پاسخ به انتقاد آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، از عربستان درباره مراسم حج ابراز کرده است. روحانی ارشد عربستان سعودی در صحبت با روزنامه مکه ایرانی ها را فرزند مجوس ها خوانده است. اصطلاح مجوس برای اشاره به پیروان زرتشت و کسانی که آتش را می پرستند استفاده می شود. یک روز پیش از این آیت الله علی خامنه ای در صفحه اینترنتی خود نوشت که حاکمان سعودی با زائران حج رفتار ظالمانه کردند. به گفته او به همین دلیل در مورد اینکه که مکه و مدینه را مدیریت کند باید تجدید نظر شود. در رویداد منا در جریان مراسم حج سال 2015 دست کم 2297 زائر جان دادند. اکثریت قربانیان زائران ایرانی بودند. قرار است مراسم حج به روز شنبه آغاز شود. مقام های قرقیزستان مسئول حمله ماه گذشته بر سفارت چین در بیشکک را شناسایی کردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان دیروز گفت که این فرد 33 ساله ظاهر علیف نام داشت و عضو اقلیت اویغور بود. بر اساس معلومات این کمیته، ظاهر پاسپورت تاجیکستانی داشته و عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز بوده است. بمبگذار انتحاری در 30 ماه آگست موترش را بر دروازه های سفارت چین در بشکک کوبید و مواد انفجاری جابجا شده در موتر را منفجر ساخت. خودش کشته شد و 3 کارمند قرقیزی سفارت هم زخمی شدند. و اردوی استونیا میگوید یک تیاره روسی حریم هوایی استونیا را نقض کرده است. این چهارمین تخطی روسیه در جریان امسال خوانده شده است. بر اساس یک خبرنامه این تیاره حدود 90 ثانیه در نزدیکی جزیره مندلو در بحیره بالتیک پرواز کرده است. در خبرنامه همچنان آمده است که تیاره روسی با کنترل ترافیک هوایی استونیا در تماس نبوده و حدود 2.2 کیلومتر در داخل حریم هوایی استونیا پرواز کرده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما حال پیشگویی آب و هوا.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. در سطح ولایات باشندگان ولایت قندهار و جلال آباد متوجه باشند، چون امروز شاهد هوای گرم خواهند بود. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 26. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. مزار شریف همچنان با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24. کابل هوای معتدل داره، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. بدخشان هوای نسبتاً سرد را دارد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 0. و ولایت گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های این مجله خبری. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش شمار تلفات انفجارهای مرگبار دوشنبه در کابل خبر میدهد.
مدلیل بیستازه کرده بودن و وقتی یاد شکل زخمی یا یک تیشان نگران کننده است.
با یک محقق سازمان عفو بین الملل هم گفتگو کرده ایم.
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست.
همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان، احتمال دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده آمریکا آیا متصور است؟ یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا ابراز نگرانی کرده است. بیشتر تا لحظات دیگر و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت جای دارد. این رنگی
همراهشان گپ میزنیم، جرامت میکنیم و قیمت مالشان که میباشه نصف بای میخریم و میاریم به دوکان ما.
همونطور که پیشتر گفتیم، وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت صحی شمار از زخمی های انفجارهای مرگبار در نزدیکی وزارت دفاع را نگران کننده می خواند. این وزارت از افزایش شمار تلفات این حملات هم خبر داده است. بیشتر از جعفر احمدی.
تشویش وزارت صحت عامه افغانستان این است که مبادا شمار تلفات از این هم بیشتر شود. یک مقام این وزارت وضعیت زخمی ها را وخیم توصیف کرد، اما نگفت که وضعیت چه تعداد از زخمی ها نگران کننده است. پیش از این وزارت دفاع افغانستان شمار کشته شده های دو انفجار در نزدیکی این وزارت را 35 تن اعلام کرده بود. اما وحید مجرو رئیس روابط خارجی وزارت صحت عامه می گوید شمار کشته شده های این انفجارها به 41 تن رسیده است. وی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار زخمی ها به بیش از 100 نفر می رسد.
به دلیل گسترده بودن وسعت یا دفکت زخمی قسم شما ذکر کردیم وضعیت سیشان نگران کننده است، ولی تمام اهتمامات لازم در تمام شفاخانه ها نظر گرفته شده تا تلاش حد اکثر صورت بگیره تا حیات هموطنان مطلعی حادثه قربانی شدن ان شاء الله حفظ بشه.
دو انفجار پی هم به روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع ملی افغانستان صورت گرفت. محمد داوود افسر پلیس در یکی از این انفجارها زخمی شده است. او در صحبت با خبرگزاری رویترز با کسانی که دشمنان افغانستان خواند پیام داشت.
یک قطره خون در وجود ما باشه علیشان مبارزه میکنیم. ما از عملات بزدلانشان هیچ ترس نداریم.
هنوز اشک خانواده های قربانیان انفجارها در نزدیکی وزارت دفاع متوقف نشده بود که ناوقت شب صدای انفجار نیرومند دیگر شنیده شد. این بار در شهر نو، جایی که مؤسسه خیریه معروف به پاملرن یا کیر انترنشنال موقعیت دارد. پس از انفجار چند مهاجم با نظامیان افغان درگیر شدند. درگیری پس از 11 ساعت با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. به گفته وزارت داخله 6 تن زخمی شدند. مؤسسه پاملرن دیشب با ارسال خبرنامه به رادیو آزادی در کنار تقبیه این حمله گفت در مورد این که هدف اصلی کی بوده تحقیق می کنند. در خبرنامه به نقل از ولف گانگ جامن رئیس این مؤسسه آمده است، این حمله خشونت را نشان می دهد که غیر نظامیان افغان با آن مواجه هستند. غیر نظامیانی که به شدت به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند. مؤسسه پاملرن می گوید خشونت جاری در افغانستان اداره های بین المللی کمک رسان را دچار مشکل ساخته است. انفجارهای روز دوشنبه در کابل سازمان عفو بین الملل را نیز تکان داده است. این سازمان حمله عمدی بالای اداره های خیریه و غیر نظامیان را جنایت جنگی می داند. حوریه مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست. اینا مطابق قوانین بین المللی باید به پنج قانون سپرده شوند.
طالبان مسئولیت دو انفجار پیهم در نزدیکی وزارت دفاع را به دوش گرفتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید اشخاص در ارگانها به اساس ظرفیت آنها انتخاب نشدند. بیشتر در این گزارش بشنویم که الیاس صالح تهیه کرده است.
با افزایش نامنی‌ها در کابل و ولایات دیگر افغانستان، مقامات بلند رتبه حکومت نیز تأیید می‌کنند که این وضعیت برای مردم قابل قبول نیست. احمد ضیاء مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، این سخنان را روز سه‌شنبه در جریان مراسم یادبود از 15مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود بیان کرد. آقای مسعود می‌گوید که اشخاص در ارگان‌های دولتی به اساس توانایی آنها انتخاب نشده‌اند.
یا به خاطر علاقه‌مندی‌های سیاسی یا به خاطر علاقه‌مندی‌های قومی در نهادهای شخصیت‌های جا به جا شده که مردم افغانستان هر روز صدماتش را می‌بینند و دوام شرایط فعلی واقعاً بر مردم افغانستان غیر قابل تحمل است و مردم افغانستان نمی‌توانند که هر روز شاهد عزیز باشند که فرزندان عزیز خود در برابر تروریست‌های جفاکار حتی در مرکز کابل از دست بده.
این سخنان در حال مطرح می شود که روز دوشنبه دو حمله انتحاری در مقابل دروازه وزارت دفاع به شمول 5 منصوبین این وزارت 35 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته است. مسئله انتخاب اشخاص به اساس ارتباط در ادارات دولتی قبل از این نیز بیان شده است. تاج محمد جاهد وزیر داخل افغانستان نیز در این اواخر در جلسه استجابیه مشران و جرگه گفته بود که بیشتر منصوبین پلیس در کشور به اساس توانایی نه بلکه به اساس ارتباطات به کار گماشته شده اند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در 15مین سال روز یاد بود از احمد شاه مسعود از کارنامه های و یاد کرده گفت که در حال حاضر باید از سیاست احمد شاه مسعود استفاده شود.
از شجاعت شما شنیدین، از سیاست مداری شما شنیدین، از دلیری شنیدین، قماندانیش همه خبرداران گفتم یک مثال کفایت میکنه که ناتو و همه امکاناتش یک طرف در برابر عین دشمن و عامر صاحب شهید با حداقل امکانات در برابر عین دشمن.
برخی از اعضای ولسی جرگه که در این مراسم اشتراک داشتند از حکومت خواستند تا در مقابل بحران کنونی کشور اقدامات جدی نمایند. اما سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که در مبارزه علیه تروریسم متحد بوده و در این بخش اقدامات هم صورت گرفته است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
هفت و 45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مرور سریع بر شماره از خبرهای مهم این مجله خبری. شماره تلفات انفجارهای مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع در کابل افزایش یافته است. افراد مسلح ناشناس دو کارمند ریاست معارف ولایت فرا را ربودند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ولایت اروزگان خبر می دهد. مفتی اعظم عربستان سعودی گفته است که ایرانی ها مسلمان نیستند. عبدالعزیز شیخ این سخن را در پاسخ به انتقاد آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از عربستان درباره مراسم حج ابراز کرده است. مقام های قرقیزستان مسئول حمله ماه گذشته بر سفارت چین در بشکک را شناسایی کردند. و اردوی استونیا میگوید یک طیاره روسی حریم هوایی استونیا را نقض کرده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید، azadiradio.com.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
و تا لحظه‌های دیگر هم نگاه می‌اندازیم به شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی. بسیاری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی پرداختند به رویدادهای خونین در کابل. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز حمله‌های تازه در کابل را موج جدید از حمله‌های تابستانی خوانده که بر اهداف حکومت افغانستان و نیز اهداف غربی در کابل انجام می‌شود. روزنامه به حمله خونین تقریباً دو هفته پیش بر پوانتون آمریکایی افغانستان هم اشاره کرده که در آن حداقل 13 تن کشته شده بودند. اما نیویورک تایمز نوشته که انفجارهای روز دوشنبه در کابل بسیاری از مردم را نگران ساخته است. نیویورک تایمز میگوید از کشته شدن مقامهای ارشد امنیتی دفاعی در انفجارهای نزدیک مقر وزارت دفاع افغانستان چنین برمی آید که شورشیان فشارشان را بر نیروهای افغان افزایش دادند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت هم در مقاله در این باره نوشته است که از حمله های کابل چنین معلوم می شود که طالبان حمله هایشان را علیه حکومت افغانستان که از حمایت غرب برخوردار است شدت بخشیدند. روزنامه وال استریت جورنال بیشتر به جنبه خبری این رویدادهای مرگبار در کابل پرداخته است. روزنامه عکس هم چاپ کرده که نشان از ویرانی در محل به شمول تکه از آهن تخریب شده به چشم می‌خورد. نشریه دیپلمات نوشته است که از رویدادهای تازه چنین برمی آید که شبکه حقانی فعالیت‌هایش را در افغانستان افزایش داده و اینکه این شبکه به نحوه به نوشته نشریه به هسته مرکزی طالبان مبدل می شود. نشریه افزوده که اسلام آباد از این گروه حمایت می کند و آمریکا تلاش‌هایی را برای نکوهش پاکستان از این بابت آغاز کرده است. اما در ادامه این مقاله آمده که اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده از گواهی دادن در مورد اینکه آیا پاکستان مکلفیت‌هایش را در مبارزه با گروه‌های تروریستی در خاک این کشور انجام داده یا نه در برابر کنگره آمریکا خودداری کرده است. دیپلمات نوشته است که پاکستان از نزدیکی روابط میان کابل و دهلی جدید نگران است. سازمان عفو بین الملل حمله بر اهداف غیر نظامی را جنایت جنگی می داند. این سازمان می گوید مرتکبان جنایت جنگی باید محاکمه شوند. کابل پایتخت افغانستان به روز دوشنبه شاهد حملات مرگبار بود. وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این حملات بیش از 40 تن جان دادند و اضافه از 100 نفر هم زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل در یک خبرنامه گفته که حمله بالای سازمان خیریه معروف به پاملرن یا کیر انترنشنال معادل جنایت جنگی است. ژکفر احمدی دیشب با حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان گفتگو کرده و نظرش را پرسیده است.
بر اساس اطلاعات اخیری که به دست ما آمده گفتن که هدف خود دفتر پاملرن یا کیر انترنشنال نبوده، بلکه هدف یک ساختمان دولتی بوده. ولی به هر حال این بار اول نیست که یک ساختمان ملکی یا به منظور استفاده به اهداف نظامی مورد حمله قرار میگیره. مثلا هفته پیشتر ما شاهد حمله به پانتون امریکایی ها در شهر کابل بودیم که منجر به کشته شدن و زخمی شدن یک تعداد زیاد از محصلین و استادای دانشگاه شد. سازمان عفو بین الملل نگران هست که نیروهای مسلح مخالف دولت از جمله گروه طالبان اینا بیشتر و بیشتر به اهداف بسیار قابل دسترس غیر نظامی اینا حمله می کنند و از اینا من حیث یک حربی سیاسی و در این حال من حیث یک حربه جهت پیش بردن پروپاگنداها و یا ایجاد رعب و وحشت استفاده می شود در بین مردم که این قابل نگرانی هست.
در اعلامیه سازمان عفو بین الملل این حمله جنایت جنگی خوانده شده. به نظر شما با مرتکبین جنایت جنگی باید چگونه برخورد شود؟
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست. بنابراین هر کسی که مرتکب این عمل میشه، ولو این طالبان هستند، مخالفین مسلح دولت هستند، داعش است، نیروهای افغان است و یا نیروهای بین المللی، هر کسی که است، اینا مطابق قوانین بین المللی باید به پنج قانون سپرده شوند و در این اول باید دولت افغانستان یک تحقیقات غیر جانبدارانه را در این قسمت انجام بده و نتیجه و تحقیقات باید با مراجع بین المللی شریک ساخته شود و در عین حال مرتکبین از این، ولو اگر کسایی که در این حملات دست دارند و اونا خودشان کشته میشن، طبعا در پشت از این کسایی هستند که قمانده میتند این عملات اونا سازماندهی میکنند، اینا باید در محاکم بین المللی و یا در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار بگیرند. و در زمانی که یک دولت توانایی ای را نداره که بتونه این مرتکبین به پنجه قانون بسپاره و کسایی که مخصوصا گمان و زن ایمیده که اینا مرتکب جنایت جنگی شده باشند، پس بنابرای اینا توسط محاکم بین‌المللی مورد محاکمه به خاطر جنایت جنگی که مرتکب شدن قرار میگیرند.
اما چقدر زمینه مساعد است تا به گفته شما کسانی که جنایات جنگی را مرتکب میشن به پنجه قانون سپرده شوند؟
یکی مسئله زمینه سازی هست و یکی مسئله تمایل سیاسی است. متاسفانه در کشور مثل افغانستان این تمایل سیاسی نه در دولت وجود داره و نه در جامعه جهانی وجود داره. هرگاه این تمایل سیاسی به وجود بیاید، هم در سطح و هم در سطح جامعه جهانی، محکمه کردن از اینا آنقدر کار مشکل نیست.
گفتگویی بود با حوریه مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді – مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظه های دیگر در رنگ های زندگی صحبت جالب خواهید شنید. اما حالا احتمال دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چقدر متصور است؟ یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. بیشتر از سید سمی عباس.
خانم هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات میگوید در مورد این که روسیه شاید از طریق حملات سایبر یا اینترنت بر حزب دموکرات بر نتایج انتخابات امریکا تاثیر نماید نگرانی عمیق دارد. خانم کلینتون به خبرنگارانی که با وی برای مبارزات انتخاباتی دیروز در طیاره سفر می‌کردند گفت این حقیقت که متخصصین استخباراتی امریکا این موضوع را بررسی می‌کنند و آن را بسیار جدی می‌دانند سوال‌های جدی را در مورد دخالت عملی روسیه در پروسه انتخابات امریکا بار آورده است. او گفت ما با یک تشویش جدی روبرو هستیم. ما هیچگاه قدرت‌های خارجی رقیب را نداشتیم که در پروسه انتخاباتی ما دسترازی کرده باشند. خانم کلینتون بیان کرد رقیب وی از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر دیکتاتوران علاقه حیران کننده دارد. با گفته خانم کلینتون آقای ترامپ یا با پوتین کار می‌کند و یا دخالت روسیه را تشویق می‌کند. خانم کلینتون افسود این تعجب آور است که این تحرکات در یک زمان آغاز شدند که ترامپ نامزدی خود را در انتخابات اعلان کرد. و اظهار داشت که آقای ترامپ در حقیقت ختمش پوتین در کرملین را انعکاس می دهد. او به این سخنان ترامپ اشاره می کرد که در ماه جولای در یک سخنرانی خود به روسیه خطاب کرد که اگر سخنان وی را می شنوند ایمیل های بیشتر خانم کلینتون را هک کنند. خانم کلینتون اضافه کرد هیچگاه در امریکا نامزدی از احزاب بزرگ وجود نداشته که از روسیه بخواهد ایمیل های بیشتر را هک کند. آقای ترامپ بعدن گفت که مزاح می کرد اما کلینتون بیان کرد انتخابات امریکا یک موضوعی برای استهزا نیست. خانم کلینتون تاکید نمود امریکا باید به همه بفهماند که به هیچ کس اجازه نخواهد داد در تصمیم گیری مردم این کشور دخالت نماید. او رخنه کردن روسیه را در سیستم انتخاباتی امریکا غیر قابل تصور خواند.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز، امروز در برنامه رنگ های زندگی یک جوان را داریم که مصروف فروش اموال منزل است. در آغاز خود معرفی کنین.
امید هستم از دانباخ همراه شما.
کاربار چی از امید جان؟
کاربارم خرید فروش اموال منزل است.
یعنی مال مستعمل میخرید؟
بله، مال مستعمل است.
چی است یا مال مستعمل شامل؟
مال مستعمل کاوچ است، تخت است، توشک است، لوازم خانه است، مکمل حتی یعنی مکمل مال خانه است، حتی هر چیزش باشه. بعضی نفرها در این اواخر میخواین سفر خارجی، بعضی نفرها میداشته باشن سفر طرف خارج میرن، مکمل میان ما را میگن که اموال منزل ما را سرجام مفروشیم. باز ما میریم همراهشان گپ میزنیم، جرامت میکنیم و قیمت مالشان که میباشه نصف بای میخریم و میاریم به دوکان ما مکمل مالشان.
مثلا یک خانه که تمام وسایل داشته باشه،
بله،
میرین چه قسم قیمت میمانین سرش؟ چند میخرین؟
قیمت که میمانیم سرجم میمانیم شاید تا یک لک الا یک و نیم لک مال باشه ما خرید فروش یعنی میگیریم ازشان. بازی جا که میاریم در دوکان خود ما بعض دوکاندارای دیگه نصف مال اونا میگیره، ما فایده خودم میگیریم و به اونا نصف مال به اونا به فروش میرسانیم.
باز چی میکنین این مال را خریدین؟ پس مفروشین چه قسم؟
بله هم پس مفروشیم شد.
همی کار میگن که کونه فروشی، درست است؟
بله هم.
همی کار کونه فروشی چقدر سرمایه کار داره به نظرت؟
در کونه فروشی هر چقدر پیسه بیشتر باشه هم که مفادت بیشتر است. حداقل 2 لک باشه.
عروسی کردی؟
نه خیر، مجرد است.
عروسی کردن خو نمیفهمیده این وطن دیگه چه مشکله.
باور کنه که من حداقل هم کمش 20 لک باید داشته باشید این شرایط کمو.
چه فکر میکنی مصارف عروسی گزاف نیست سر جوان؟
والا بعض وقت فکر میکنم زیاد تشویشی ها میشم، میگم 20 لک ما 1 لک 2 لک شا پورا کردن نمیتونیم، 20 لک چرت که میزنیم ایران میمانیم بیسلک چی رقم برابر کنه و خصوصا این تویانه در این شرایط بسیار زیاد میگیرن دگه. خدا توفیق بده شان دگه تویانه نگیرن دگه. به مراد دل ما برسه.
موفق باشید.
تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح هم روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده میتوانید. حالا اجمل ان در استیدیوست. انسب سلام و خوش آمدید.